بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ورانقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. موضوع بحث همونطور که مستحضر هستید نسبت بین ولایت فقیه و حکومت دیکتاتوری است، که این دو شیوه حکومت چه نسبتی با هم دارند، چه جهات مشترک یا جهات افتراقی دارند. اهمیت این سوال وقتی بیشتر روشن میشه که توجه کنیم به اینکه بعد از پیروزی انقلاب تبلیغات زیادی علیه شیوه حکومت اسلامی و ولایت فقیه عمدتاً از طرف دشمنان نظام اسلامی و بعضاً از طرف افراد ناآگاه مطرح شده که این حکومت ولایت فقیه تفاوتی با دیکتاتوری نداره. مردم با شعار آزادی استقلال قیام کردند، ولی حکومتی که تشکیل شده یک حکومت ضد آزادی و دیکتاتوری است. روی این موضوع از همون سالهای اول در رسانه‌های گروهی خارجی و بعضاً در بعضی رسانه‌هایی که مربوط به برخی از گروهک‌های ضد انقلاب بود بسیار مانور داده می شود. اخیراً هم باز از طرف بعضی از گروه هایی که همسوی با آنها حرکت می کنند این مطالب کمابیش مطرح می شه و به خصوص در محافل دانشگاهی و برای جوانان این شبهه را القا می کنند که حکومتی که مبتنی بر ولایت فقیه باشه فرقی با دیکتاتوری نداره. پس موضوعی است که حائز اهمیت و لازمه که جوانان عزیز ما به پاسخ این سوال توجه کافی داشته باشند و جواب این شبهه یا این مغالطه را خوب فرا بگیرند. چون این موضوع هم باید در یک جلسه تمام کنن و برای روزهای بعد موضوعات دیگری پیشبینی شده، من یک فهرستی از مسائلی که مبنای بحث را تشکیل میده عرض میکنم. سعی میکنم این را به صورت ساده بیان کنم که خیلی احتیاجی به توضیح نداشته باشید، ولی به هر حال چون فشرده است خالی از ابهام نخواهد. اصولا حکومت وقتی مطرح میشید که انسان ها بخوان زندگی مشترکی داشته باشند و در این زندگی اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌های بروز کند و و ناچار باید یکی از این نظرها و سلیقه ها مورد قبول واقع میشه. اگر انسان ها تنها تنها زندگی میکردند هیچ وقت احتیاج به حکومت نداشت. اگر انسان ها با هم زندگی میکردند اما هیچ وقت اختلاف سلیقه ای اختلاف نظری پیدا نمیکردند، همیشه با توافق 100% با هم زندگی میکردند، اونم هیچ وقت احتیاجی به حکومت نداشت. وقتی حکومت مطرح میشه اینه که انسانهایی، حالا یک مجموعه کوچکی در یک دهکده یا یک کشور بزرگ چند صد میلیونی با هم بخوان زندگی کنند، که همیشه اختلاف نظرهایی و اختلاف سلیقه‌هایی بین اونها وجود داره و اگر نباشد به اصطلاح فیلسوفان سیاست، اگر یک اراده برتری نباشد هرج و مرج میشه، به جان هم میفتند، خونریزی میشه، حقوق مردم تضییع میشه و به هر حال زندگی اجتماعی به خطر میفته. پس برای اون که مصالح زندگی اجتماعی تأمین بشه، هرج و مرج نباشه، باید یک اراده برتری، یعنی برتر از این افرادی که با هم اختلاف دارن یا اختلاف پیدا می کنن، وجود داشته باشید که طرفین اون را بپذیرن. این میشه مبنای حکومت. خب از این جواب بعد برای پاسخ دادن به این که این اراده برتر چگونه شکل میگیره، کدام اراده ایست که برتر از اراده دیگران است و باید دیگران ازش تبعیت کنند، اینجاست که نظرهای مختلفی، مکاتب مختلفی در فلسفه سیاست مطرح میشه و اشکال مختلفی از حکومت پیشنهاد میشه. یک فرض این است که این اراده برتر از قدرت برتر پیدا میشه، چیزی که در اکثر دورانهای تاریخ انسان عملا حاکم بوده، یعنی هر که قدرتش بیشتر بوده در رأس حکومت قرار میگرفته و مردم دیگه خواه ناخواه مجبور میشدن ازش تبعیت کنه. پس یک تز، یک گزینه، یک فرض اینه که اون اراده برتری که در حکومت لازم است، اون اراده فرد یا افراد قوی تر است. همینجا دو شاخه پیدا میشه، یکی این که این قوت و قدرت، قوت فیزیکی و بدنی باشه، یکی قوت و قدرتی باشه که از علم و تکنولوژی پیدا میشه و بعد شاخه های دیگری، قدرتی که از پول و سرمایه پیدا میشه و نهایتاً قدرتی که از راه تبلیغات و نفوذ در افکار دیگران پیدا میشه. مجموعاً اینطوری که الان من اشاره کردم چهار نوع قدرت میشه. یه قدرتی که در زندگی های اولیه انسان ها بودی، هر که پهلوان در بود اون حاکم میشد و دیگران مجبور بودن از این تبعیت. چند تا قدرتمند دیگه نیروی بدنی قوی داشتن، اینها در یک دهی، در یک شهرکی، در یک مجتمع کوچکی قدرت دست میگرفتن، همه باید از اونها اطاعت کنن ولو کتک میکنن. دوم قدرتی است که از راه پول پیدا میشه. کسانی که پول و ثروت بیشتری داشته باشن در جامعه میتونن خیلی کارهایی انجام بدن که دیگران نمیدونن. ممکنه از نظر بدنی ضعیف باشن ولی پول فراوان وقتی وجود داشته جبران اون ضعف بدنی رو میکنه. اونم یه جور قدرت. یکی قدرتی که از راه صنعت و تکنولوژی پیدا میشه، بعد از این که ابزارهای جنگی اختراع شد، هر کشوری که دارای قدرت بیشتر صنعتی نظامی بود اون برتری پیدا میکرد. در داخل کشور هم اون کسانی که قدرت نظامی رو در اختیار داشتن عملا حاکم بود. اخیراً یک قدرت دیگری مطرح شده که همه اون قدرت‌های دیگر تحت شعاع قرار دادید و اون قدرت تبلیغاتی. با کمک گرفتن از روانشناسی و شیوه‌های مختلف تبلیغاتی و ابزارهای علمی و صنعتی که برای تبلیغات ایجاد شده، کسانی که بتونن تبلیغات بهتری در جامعه داشته باشن اونا از قدرت بیشتری بهره مند میشن و اونا حکومت رو در اختیار میگیرن. به هر حال همه اینها برمیگرده به نوعی قدرت. یک گروه دیگری یا یک گزینه دیگری در اینجا مطرح میشه و این است که کسانی صلاحیت دارند بر مردم حکومت کنند و باید حکومت کنند که مصالح زندگی مردم را بهتر بدانند، علم بیشتری داشته باشند. این نظریه را بعضی از حکمای قدیم مطرح کردند. اصل نظریه منصور و افلاطون هست که حکیمان باید حاکمان باشند. منتها یه سؤالی مطرح شد که ممکنه کسانی علم زیادی هم داشته باشند و خوبم مصالح مردم را بدونند، اما منفعت طلبی و سودجویی خودشون مانع بشه از این که مصالح مردم را تأمین کنند. این است که این نظریه تکمیل شده، این که علاوه بر حکمت نظری باید دارای حکمت عملی هم باشند، یعنی تقوا هم داشته باشند، شایستگی داشته باشند، مردم وارسته‌ای باشند. پس اگر حکیمان وارسته‌ای بودن اونها اولا هستند به این که در رأس حکومت قرار بگیرن، که هم مصالح جامعه رو بهتر میدانن و هم تقوا و وارستگیشون مانع میشه از این که منافع خودشون رو مقدم بدارن بر منافع جامعه. اما همونطور که میدونید این تز فقط در کتابها باقی موند، در تاریخ ما سراغ نداریم جایی که عملا حکیمانی با این ویژگی ها که هم مصالح مردم را بهتر از دیگران بدانند و هم تقوا و شایستگی بیشتری داشته باشند اونها قدرت در دست بگیرند. عملا همون تز اول که کسانی حکومت می کنند که قدرت بیشتری داشته باشند اون مقدم بود. حالا در مقام نظریه اینها هم گفته می شود. تا اینجا نظریاتی است که فکر بشر پرورش داده و مطرح کرده یا عملا در زندگی اونها را اجرا کرده. در کنار این نظریات که انواع نظریات نخبگان، نظریات اشراف، نظریات حکومت حاکمان و حکومت قدرتمندان را تشکیل میده، یک نظریه دیگری وجود داره که بر اساس یک جهانبینی عمیق‌تر و فراگیرتری مبتنی است. در این نظریه علاوه بر این که جلوگیری از هرج و مرج و ناامنی به عنوان هدف حکومت مطرح میشه، این نظریات برای این بود که ناامنی نباشه، هرج و مرج نباشه، مردم بتونن سالم زندگی کنه. غیر از این که جلوگیری از ناامنی و هرج و مرج بشه، امنیت جامعه در سایه حکومت تأمین بشه، تأکید میکردن که مصالح واقعی مردم هم باید تأمین بشه. این دومی هم در نظریه افلاطون مطرح بود. اون هم وقتی میگفت حکیمان باید حکومت کنند به خاطر اینکه مصالح مردم را بهتر میدانند. پس این شد دو تا هدف. یکی تأمین امنیت، یکی هم تأمین مصالح اجتماعی. ولی از این هم فراتر رفتن، گفتند وظیفه حکومت بیش از این هم هست. بانی این است که نه تنها منافع مادی این جهان را برای جامعه تأمین کند، باید تأمین کننده منافع واقعی انسان که در زندگی ابدی حاصل میشه اونجا را هم باید تأمین. یعنی حکومت باید اون گونه رفتار بکند که علاوه بر اینکه انسان‌ها در این زندگی زندگی آسوده‌ای دارن، باید مصالح واقعی انسانیشون که موجب سعادت ابدیشون میشه اون هم تأمین میشه. این یه نکته اضافه بود که توی نظریات سایر فلاسفه سیاسی مطرح نبود. یک نکته هم باز اضافه بر اینا توجه کردن میشه و اون اینه که اصولا هیچ انسانی خود به خود حق نداره که ارادهشو بر دیگران تحمیل کنه. این اراده برتری که در حکومت لازم است از ناحیه خود انسانها پدید نمیاد، برای اینکه همه انسانها از اون جهتی که بنده خدا هستن یکسانند. هیچ بنده ای حق نداره اراده خودشو به عنوان اراده برتر بر دیگران تحمیل کنه. پس این اراده برتر از کجا پیدا میشه؟ اراده ای که در حکومت لازمه؟ گفتن این اراده برتر اراده خداست، اوست که برتر است. و اگر حاکمانی لازم باشه در بین انسانها بر مردم حکومت کنند و ارادهشون بر اراده دیگران برتری پیدا کنند، اینها باید کسی باشند که از طرف خدا معزول باشند. این دو تا نکته اضافه بود بر نظریاتی که فیلسوفان سیاست مطرح کردند. برای کسانی که تازه وارد شدند این چهار جمله رو تکرار می‌کنند: هدف حکومت به نظر بعضی ها فقط تأمین امنیت است. یعنی هرج و مرج نشه، جان و مال مردم به خطر نیفته. میدونید هابز اون فیلسوف انگلیسی گفت انسان ها گرگ هستن، باید یک گرگ برتری باشه که اونها رو کنترل کنه. همین که امنیت باشه، هم دیگه رو نکشن، تجاوز نکنن، این دیگه وظیفه حکومت تأمین شده. این یک نظریه. یک نظریه این که علاوه بر امنیت باید مصالح زندگی هم تأمین بشه. یعنی حکومت باید بهداشت، آموزش و پرورش، چیزهای دیگه هم رو باید تأمین کنه، نه تنها امنیت رو. این دوتا اینها در نظریه این فیلسوفان سیاست کم و بیش مطرح بود. یک گروه دیگری که اونها انبیا هستند، گفتن غیر از این دو چیز دو نکته دیگر هم باید رعایت بشه. یکی این که در زندگی اجتماعی انسان‌ها فقط منافع مادی دنیوی هدف نیست. این زندگی دنیوی مقدمه است برای یک زندگی ابدی. بنابراین حکومت باید اونگونه رفتار کند که علاوه بر منافع مادی مصالح ابدی انسان ها هم تأمین میشه. و نکته چهارم این که اون کسی که میخواد متصدی حکومت باشه و ارادهشو برای دیگران تحمیل کند، باید از طرف خدا معزول باشه، برای اینکه همه انسان ها از اون جهتی که مخلوقاً مساوی هستند، کسی حق نداره ارادهشو برای دیگران تحمیل کنه. اما خدایی که همه را آفریده و اختیار همه به دست اوست، او میتواند هر که را صلاح میدونه اجازه بده که او حکومت بکنه. با این ترتیب ما میتونیم انواع حکومت ها را به دو نوع کلی تقسیم کنیم: یکی حکومت الهی، یکی حکومت بشری. حالا اسمش اینجوری بود: در حکومت الهی چهار هدف منظور است: امنیت، تأمین منافع مادی، تأمین مسالد معنوی و اخروی و اذن از طرف خدا. اما در نظریات حکومت های انسانی حد اکثر دو نوع هدف مطرح است، یکی تأمین امنیت، یکی هم تأمین منافع دنیوی اجتماعی. خب یه وقت هست ما صرف نظر از گرایش های دینی و الهی و مبنای فکری این که آیا خدایی هست یا نیست، آیا خدا نقشی در جهان دارد یا ندارد، بحث می کنیم. یعنی بحثی منهای اعتقادات به خدا و عالم آخرت، یه بحث لائیک صرف نظر از مسائل دینی و الهی. خب اون یه شیوهی داره بحث بکنیم که حالا برای تأمین اهداف حکومت که دو چیز خواهد بود، یکی امنیت، یکی منافع اجتماعی دنیوی، چه شیوهی بهتر است؟ اینجاست که انواع حکومت هایی که کسانی که با الفبای فلسفه سیاست آشنا هستن میدونن مطرح شده، تو کتاب های تعلیمات مدنی هم برای بچه ها نوشتن انواع حکومت ها، سلطنتی و جمهوری، سلطنتی مشروطه و مطلقه، جمهوری و جمهوری ریاستی و پارلمان. ولی اگر ما دید وسیع تری داشتیم و پذیرفتیم که انسان فقط همین موجودی نیست که بعد از 60-70 سال میمیرد و خاک میشه و هیچ میشه، این یک دوران موقت خودسازی است برای حیات اصلی انسان که اون حیات ابدی خواهد بود و همه امور زندگی این جهان باید به گونه ای باشد که مؤثر بر سعادت ابدی انسان باشد. اگه این رو پذیرفتیم نمیتونیم مسئله حکومت را از مسئله مصالح معنوی انسانی جدا کنیم. کسانی گفتن این کارو میشه کرد، این بحث سکولاریزمه، یعنی میگن ما خدا را قبول داریم، میتوانیم قبول کنیم، اشکالی نداره کسی خدا را قبول کنه، نفی نمی کنیم، آخرت هم را نفی نمی کنیم، اما میگیم زندگی دنیا و زندگی اجتماعی ربطی به اونا نداره. خدا هست برو تو مسجد عبادت کن، البته اونا میگن کلیسا، خدا هست برو تو کلیسا عبادت کن، هرچی داره دید. آخرت هم هست، اونجا هم برو پیش کشیش گناهانتو بخر برو بهش، اونم آخرت. اما مسائل اقتصادی چگونه اداره بشه، خانواده چگونه تشکیل بشه، مسائل خانوادگی چگونه تعمیل بشه، مسائل سیاسی جامعه، اینا ربطی به این حرفا نداره، اینها مربوط به سیاست هست و اونها مربوط به دین. دین فقط مانه اینه که آدم بره توی کلیسا نیایش کنه، یا ما مسلمان‌ها بیاییم توی مسجد نماز بخونیم، یا توی حسینیه سینه بزنیم. دین همین. پس ما امر ما دایره است بین این که یا مسئله خدا و قیامت را به کلی ندیده بگیریم، فریاد و بالله فرض کنیم که نیست، یا نه این یک برد دوم این که بگیم هست اما ربطی به زندگی دنیا نداری. خدا و آخرت جاش تو مسجد است و نماز و سینه زدن، اما مسائل اقتصادی چگونه معامله کنیم، چگونه تولید کنیم، چگونه توزیع کنیم، چگونه حکومت کنیم، چگونه حاکم انتخاب کنیم، چگونه قانون وضع کنیم، اینا ربطی به اینا نداری. این اسمش گرایش سکولاریستی، تفکیک دین از سیاست و زندگی اجتماعی. یا سوم بگیم نه، خدا هست و قیامت هم هست و زندگی حقیقی انسان هم همون زندگی ابدی است و در این زندگی ما باید به گونه ای رفتار کنیم که خدا راضی باشد و به سعادت ابدی برسیم و هر نوع رفتاری که در این عالم داشته باشیم، چه فردی چه اجتماعی، تأثیری در اون سعادت یا شقاوت آخرت خواهد داشت. اینم یک نظر. پس ما اگه بخوایم بحث کنیم درباره حکومت، اول باید این زیربنا را برای خودمون مشخص کنیم. ما با چه دیدگاهی داریم راجع به مسائل حکومتی بحث میکنیم؟ با فرض اینکه خدایی نیست، قیامتی نیست، یا با فرض اینکه خدا و قیامت هست اما ربطی به زندگی ما نداره؟ اگه داره در همون حد که هفته یه مرتبه مثلا بریم نماز جمعه یا یک شنبه بریم کلیسا، همین، به سایر مسائل ربطی نداره. یا نه، هم خدا هست و هم قیامت حق است و همه امور زندگی ما هم دخالت در اونجا داره، حتی نشست و برخاست هامون، چشم به هم زدن هامون، یک کلمه حرف میزنیم در اونجا تأثیر داره، یا ثواب داره یا که اخواه. قصه دیدیم، اول حساب رو صاف کنیم ما طبق کدوم مبنا میخوام صحبت کنیم، اون وقت جواب اون مسائل کمومیش روشن میشه. اگر فرض رو برای این گذاشتیم که علیاذ بالله نه خدایی هست و نه قیامتی، خب این همین بحث هاییست که امروز در کتاب های فلسفه سیاست مطرح میشیم. شما شاید تو هیچ کتابی که امروز به عنوان فلسفه سیاست یا علوم سیاسی مطرح میشید یا نیابید جایی که ربطی بین سیاست و اعتقاد دینی به عنوان راه حل مسئله مطرح شده. یعنی تمام این مسائل یک زیربنا، یک پیشفرض ناگفته دارد. اون پیشفرضش این است که ما به خدا و قیامت کاری نداریم، فرض می‌کنیم که نیست. تمام دنیا مباحث سیاسی که میشه روی این مبناست، برای تصریح هم نکرده باشن فرضشون این. مثل اینکه در اغلب مکاتب روانشناسی و جامعه شناسی هم این پیشفرض وجود دارد. حالا بحث من در اون باره نیست. ما به عنوان مسلمان نمیتونیم بگیم میخوایم مسائل حکومتی رو حل کنیم با فرض اینکه خدایی نیست و قیامتی نیست. میتونیم؟ اساس انقلاب اسلامی روی این فرض بوده که زندگی اجتماعی ما و کیفیت اداره این زندگی با اعتقاد به خدا و قیامت ارتباط دارد. نمیشه این مسائل را جدای از اونها حل کرد. این همان است که مرحوم مدرس در اون کلمه معروفش فرمود دیانت ما این سیاست ماست، سیاست ما این دیانت ماست. یعنی تفکر الهادی ممنوع، تفکر سکولار هم مطرود. نه منکر خدا هستیم ما و نه میگیم اعتقاد به خدا قیامت ربطی به زندگی ندارد، نقی ربط دارد. اگر میخوان بر اساس تفکر لایق، تفکر الهادی، تفکر بی خدایی بحث کنیم، این همون بحث هاییست که در کتاب های فلسفه سیاست بحث میشه و نظریات مختلف و هر کدوم یه حسنی داره یه عیبی و بالاخره ترجیح امروز اون چه بیشترین طرفدارها در دنیا داره دموکراسی لیبراله. یعنی مردم بدون هیچ پیشفرض قبلی هرچی دلشون میخواد رأی بدن، هرچی اکثریت رأی دادن اون میشه معتبر، چه در قانون و چه در مجری قانون. هیچ پیشفرضی نداره. حالا با خصوصیات ویژه هاش این اصطلاح رو همه آشنا هستید، که در مقام تفصیل نیستم که فرق مکاتب فرقیش رو عرض کنم. این رو میگن دموکراسی لیبرال، مردم سالاری آزادی خواهانه، یعنی آزاد از هر قید و شرطی. اگر گفتن ما خدا رو نمیخوایم، اون نمیخوام، هر طرف مردم. اگر گفتن دین دروغ است، همون معتبره. اگر گفتن ارزش های اخلاقی بی ارزش، همون معتبره، چون مردم گفتن. این اساره دموکراسی لیبرال است که امروز اکثریت کشورهای دنیا این را پذیرفتند. اینها یا منکر خدا به قیامت هست یا سکولار هست. یعنی میگن دین فقط جاش کلیسا هست و مناجات با خدا نیایش همین. اگر کسی معتقد باشد به خدا و قیامت و معتقد باشد به اینکه همه امور زندگی ما در سعادت آخرتی ما میتونه نقشش رو بشید، نمیتونه ملحد باشه یعنی منکر خدا و دین، و نمیتونه سکولار باشه یعنی قائل باشه به اینکه دین از سیاست جداست. نه، طبق این نظر دین و سیاست از هم انفکاک نداره. مبنای انقلاب اسلامی این نظریه است، این که حکومت اسلامی گفته شد، جمهوری اسلامی گفته شد، قانون اساسی ما همه جا روی اسلامیت تکیه میکنه، مقررات ما باید طبق موازین اسلامی باشد، حتی بعد اینکه مجلس رأی داد ولو به اتفاق آرا باز شورای نگهبان باید چک کند که مبادا مخالف اسلام باشد، همین روی حرفه که این زندگی ما با آخرت ما ارتباط داره. اینجور نیست که ما هر جوری دلمون میخواد تو این دنیا زندگی کنیم و در آخرت هم سعادتمند باشیم. نمیشیم. اگه بخوایم سعادت آخرت داشته باشیم، این دنیا باید قالب خاصی داشته باشه. زندگی ما اینجا باید یک رنگ و بوی خاصی داشته باشه. به قول قرآن کریم رنگ و بوی خدایی داشته باشه. صبغت الله و من احسن من الله صبغت. چه رنگی بهتر از رنگ خدا داریم؟ خب حالا ما که میخوایم بگیم آیا ولایت فقیه این دیکتاتوریست یا نه، طبعا روی مبنای الحاد که بحث نمی کنیم، ما که منکر خدا نیستیم علیاذ بالله، روی مبنای سکولار هم که بحث نمی کنیم، برای اینکه اساس انقلاب ما این بود که دیانت ما این سیاست ماست. همه فرمایشات امام از روز اول نهضت بر این اساس بود که بزرگترین وظیفه یک مسلمان دخالت در مسائل سیاسی اجتماعی است به عنوان وظیفه دینی. خب اگر روی این مبنا صحبت میکنیم، اون وقت جواب دادن این به این سوال خیلی مشکل نیست. در این چارچوبه فکری دیکتاتوری معناش چیه؟ در اینجا دیکتاتور به کسی گفته میشه که خودش را مقید به قوانین خدایی ندارند. اگر گفتیم دیانت و سیاست با هم توأمن یعنی چی؟ یعنی مسائل سیاسی در چارچوبه احکام اسلامی باید شکل بگیرد، نباید احکام و مقررات اجتماعی خلاف اسلام باشد. حالا اگر یک کسی حکومت کرد، حاکمی پیدا شد در چنین جامعه با چنین دینشی، گفت بله من قبول دارم دین و اسلام و این حرفا را، اما قانون اونه که من میگم، چه موافق اسلام باشه چه نباشه، این میشه دیکتاتور. یعنی قانون را خودش دیکته میکند. دیکتاتور یعنی دیکته کننده، میگه من دستور میدم، خدا موافقه یا نه میخواد باشه میخواد، قانون را که من میگم. مردم چطور میخوان موافق باشن میخوان نباشن، قانون را که من میگم. این میشه دیکتاتور. چنین روش حکومتی جز بر یک تز که تز حکومت قدرت فیزیکی باشد توجیهی نداره. گفتیم برای حکومت تزهای مختلفی بود، یکیش این بود که کسی باید حکومت بکنه که قدرت فیزیکیش بیشتر باشه، زور بیشتری داره. کسی که زور بیشتری داره این حرف رو میداره، یه قانونه که من میگم، مجری قانون هم من باید باشن چون زورم میشه. این میشه دیکتاتور. پس دیکتاتوری با تقید به قوانین و ارزش‌ها و چارچوبه های از پیش تعیین شده سازگاری نداره. دیکتاتور میگه قانونی که من میگم، نه اون قانونی که خدا گفته یا مردم میگن، با هر دوش بخونیم. قانونی که من میگم، مجری قانون کی باشه؟ من، چون حضورم میشه. پس معنی دیکتاتور معلوم شد. حکومت در دو عرصه ظهور میکنه، یکی در عرصه قانون گذاری، یکی در عرصه اجرای قانون. البته حالا معروفه در ادبیات سیاسی، مثلا بعد از زمان مونتسکیو، قوای سگانه مطرح است، قوای مقننه و مجریه و قضاییه. سابقا قوای قضاییه هم از شؤون قوای مجریه بود. حالا بگید قوای سگانه، حکومت یا در قانون گذاری مطرح میشه، یا در مجری قانون یعنی دولت، یا در قوای قضاییه دستگاه داوری در مقام مشاجرات و رفع اختلافات. دیکتاتور کسی است که در هر سه مرحله بگه حرف من است. چرا؟ چرا نده؟ در واقع چرا شده که چون زور دارن. قانونه که من میگم، موجهشم من باید باشم، در اختلافاتم من باید داوری کنم. این میشه دیکتاتور. اما ولایت فقیه، ولایت فقیه یعنی چی؟ ولایت فقیه پیش فرضش این است که قوانین اصلی باید از طرف خدا باشه، چون او رب العالمین است، له الخلق و الامر، همونطور که آفرینش مال اوست، امر و نهی مال اوست، تدبیر جهان هم از اوست. علاوه بر این که او مصالح مردم را بهتر میداند، علاوه بر این که او حق آفرینش و مالکیت مردم را دارد، و علاوه بر این که او منافعی در زندگی مردم نداره تا بخوام منافع خودش را بر دیگران مقدم بداره، بنابراین او بهتر از همه میتونه قانون برای مردم بسازه. هم حق قانون گذاری داره چون مالک هستی، چون هم مصالح مردم ها میدونه، چون علم بی‌نهایت داره و منافع خودش هم مقدم نمیداره، چون اصلا منافعی نمیخواد، ما همه چیز از خودش داره، نیاز به کسی نداره. این در عرصه قانون گذاری. بنابراین کسی که معتقد است به این که قوانین الهی باید اجرا بشه، در این عرصه در ساحت قانون گذاری دیکتاتوری برای او معنا نداره. او حق نداره بگه من میگم قانون اینجور باشه، چه خدا بخواد چه نخواد، چه مردم بخواد چه نخواد. او ادعاش اینه که من میخوام قانون خدا را عمل کنه. قانون از پیش تعیین شده از طرف خدا، من نمیخوام تغییری در قانون بدن. تغییری در قانون خدا یعنی بدعت گذاری، یعنی شرک. این در عرصه قانون است. اما در عرصه اجرای قانون، طبق نظریه‌ای که مقبول است در باب ولایت فقیه و بزرگان فقها از صدر زمان غیبت تا کنون بیان فرمودند، مشروعیت ولی فقیه از طرف خدا و ائمه اطهار است، به عنوان نایب امام حکومت می کند. او نمیگه چون زور دارم باید از من اطاعت کنید، میگه چون خدا فرمودی، چون پیغمبر فرمودی، چون امام فرمودی. من کان من الفقها انظروا الى رجل منكم يعرف حلالنا و حرامنا. اونها فرمودن، من از پیش خودم هیچ حقی ندارم. پس برای اینکه متعین بشود برای اجرای حکومت، او نمیگه چون زور دارم باید من متصدی حکومت بشم. نه، ممکنه خیلی هم ضعیف باشه، هیچ زوری هم نداشته، ولی مشروعیت حکومت چون خدا فرموده که در زمان غیبت از نواب عام امام زمان باید اطاعت کنید. در این توقیه معروف که ناحیه مقدسه وجود مقدس ولیعصر در راه فدا صادر شده می‌فرماید و رد علیهم کرد علینا و هو علی حد شرک بالله. وقتی فقها طبق احکام و معارف ما امری صادر کردن، هیچ کس حق مخالفت نداره، همونطور که مخالفت امام معصوم صحیحه. مخالفت با اون به منزله شرک به خدا است. معناش این است که غیر از خدا یک منبع دیگری هم برای مشروعیت وجود دارد، میشه شرک. پس این نظریه مبتنی است بر این که احکام از طرف خدا است، ولی فقیه حق نداره قانون خدا را عوض کنه. اگه بخواد قانون خدا را عوض کند، این گناه کبیره ایست. با ارتکاب این گناه کبیره از عدالت میفته، با سقوط از عدالت از رهبری میفته، خود به خود میفته، احتیاج نداره که یک مقام دیگری او را عوض کنه. اگر رهبر در یک جامعه اسلامی مرتکب یک گناه کبیره بشه، خود به خود عوض میشه. این دیکتاتوره؟ دیکتاتور اینجوری؟ که اگر یک مخالفتی با قانون بکنه، خود به خود عزل میشه؟ یا او همه را عزل میکنه؟ دیگه خود که من هست، او میگه گردنم از مو باریکتره در مقابل حکم خدا، من حق را دارم تغییر در حکم خدا. اگر خدا اجازه نداده بود که من حکومت کنم، حرام بود بر من متصدی حکومت بشه. حق نداشتم اراده رو تحمیل کنم بر دیگران. بندگان خدا آزاده، هر کدام اراده خودشون رو دارن. چون خدا به من اجازه داده، من امر و نهی خدا را اجرا می کنم و دستور میدم به دیگران که اجرا کنن. دیکتاتور یعنی این؟ حاصل این که هر رژیم حکومتی که شما را فرض کنید، یک نهر ممکن است با دیکتاتوری آمیختگی داشته باشید. هر رژیم حکومتی را فرض، برای اینکه بالاخره در این حکومت ها معصوم که نیستن، بهترین انسان ها را فرضاً انتخاب کردن، اما ممکنه لغزش کنه. اونجایی که لغزش کردن خواستن منافع خودشون را مقدم بدارن، ولو این اندازه که یک کاری بکنن داره یه دوره دیگه هم انتخاب میشن، این منافع مردم که زیر پا میره دیگه. اکثریت رأی دادن یعنی 50% به علاوه یک. در یک جامعه 60 میلیونی 30 میلیون به اضافه یک نفر، هرچه گفت 30 میلیون منهای یک نفر باید قبول کنه. غیر از اینه اعتبار رأی اکثریت یعنی در این حکومت اخیری که به اصطلاح در دموکرات ترین کشورهای دنیا یعنی ایالات متحده آمریکای شمالی انجام گرفت، اختلاف نماینده حزب دموکرات با حزب جمهوری خواه چقدر بود؟ و بالاخره آخرش هم یه محکمه اومد داوری کرد، محکمه این که اکثریتش را طرفداران حزب جمهوری خواه تشکیل میداده. و این حکومت آقای بوش کوچیک به این صورت تحقق پیدا کرد، یا اکثریت نیم بند به قول دموکرات ها و طرفدارانشون قلابی و دروغ، این شد حکومت دموکراسی. حالا این حکومت به دیکتاتوری نزدیکتر است که میاد تمام قوانین را زیر پا میذارید. حقوق بشری که تا به حال اینقدر فریاد میزد، همه را زیر پا میذارید برای شهروندان خودش. این به دیکتاتوری نزدیکتر است یا اون فقیهی که حق ندارد به نفع خودش یک تخلف از قانون الهی بکنه، به محض تخلف خود به خود ثابت میشه. کدومش دیکتاتوریه؟ بنابراین نظریه فلاحیت فقیه با دیکتاتوری هیچ ارتباطی نداره. حد اکثر چیزی که میشه جهت مشترک بین همه حکومت‌های دنیا، اهم از دموکرات و حکومت‌های مطلقه و حکومت الهی ولایت فقیه قائل شد، اینه که بالاخره همه حکومت‌ها به یه جایی میرسن که در یک موقعیت‌های حساسی یک نفر باید حرف آخر را بزنه. تو تمام قوانین دنیا و رجیبای حکومت باید چنین چیزی پیشبینی بشه و حالان هم پیشبینی کردن در قانون اساسیشون. در بسیاری از کشورهایی که امروز جزء پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هستن، گاهی بین قوه مجریه و مقننه اختلاف میشه، اختلافی هیچ قابل حل نیست. آخرش میگن در قانون پیشبینی میکنن، در بعضی از کشور که رئیس جمهور حق داره یه مجلس را منحل کنه برای اینکه رفت اختلاف میشه، از نوع انتخابات شروع میشه. این یه حرف آخره دیگه. حق دارد رئیس جمهور بیاد مجلس را منحل کند. این یه نوع دیکتاتوریست. در حکومت آمریکا در بسیاری از موارد پیش بینی شده، حالا بسیاری من تعدادش رو نمیخوام عرض کنم، مواردی برای رئیس جمهور حق داده شده که برخلاف نظریات کنگره دو مجلس قانونگذاری آمریکا، حق دارد رئیس جمهور در مواردی رأی اونها رو وتو کند. تمام نمایندگان کنگره رأی دادن به چیزی، اما در یه مواردی پیش بینی شده برای رئیس جمهور حق داره وتو کنه، میگه 6 ماه اینا تأخیر بیاندازید. این یه نوع دیکتاتوری است. همه نمایندگان مردم رأی دادن، دو تا مجلس رأی داده، ولی تو خود قانون پیشبینی کردی که او حق داره بیا وتو کنه. این یه نوع دیکتاتوری است. این دیکتاتوری اگر اینو ما بگیم دیکتاتوری، در هیچ قانونی نیست، در هیچ رژیمی نیست که یک نوع چنین حق وتوی، یعنی زدن حرف آخر برای رفع اختلاف، برای حل مشکلات، به یک کسی چنین حقی داده نشده باشه، ولی هرج و مرج میشه. مثلا نمایندگان مجلس یک کشوری استعفا دادن، حالا مجلس قوه قانون گذاری نداره، رئیس دولت چیکار میکنه؟ یا در یه موردی که آیا این موافق قانون اساسی هست یا نیست، اختلاف نظر داره، بالاخره یک کسی باید حرف آخر را بزنه، یه راه حل را ارائه بده. در نظام ما هم چنین چیزی هست. اون جایی که بین قوای سگانه اختلافاتی پیدا بشه یا مصالح جامعه به خطر بیفته، احساس بشه که یک خطری اساس نظام را تهدید میکنه، اونجا حق داده شده به ولی فقیه که میانجیگری کنه و مسئله را بباره. نمونهش نمونه های متعدد داره. یک شرط میکنم که آشنا هستید همین نزدیکی ها با بشه. در انتخابات مجلس از تهران به بعضی از استانهای دیگه اختلاف شد، شورای نگهبان و ناظرین گفتن تقلب شده، نمونه های زیادی آوردن که در یک صندوق بیش از 1000 رأی تقلب شده بود. یک بحرانی در کشور به وجود اومد که آیا انتخابات پذیرفته بشه یا نشه. مقام معظم رهبری پادرمیانی کردن، گفتن برای اینکه مصلحت جامعه اسلامی حفظ بشه همین انتخابات در همین جا قبول، دیگه دنبال نکنید. اگه این اسمش دیکتاتوری است، بله چنین دیکتاتوری در نظام جمهوری اسلامی هم هست و این نفری ازش نیست. یعنی مواردی پیش میاد که ناچار یک مقام اصلی باید باشه که حرف آخر رو بزنید. اون اختصاصات ولی فقیه و سایر امور از مجاری خودش داره میشه. هیچ وقت رهبر یهو نمیاد یه قانونی وضع کنه بگه باید یه قانون اجرا بشه. میگم متخصصین بشینن بحث کنن در مجلس شورای اسلامی، مشورت بشه، بحث بشه، گفتگو بشه، تصویب بشه، بعد یا در شورای نگهبان بررسی بشه. ابتداعا نمیاد ولی فقیه خود به خود دخالت میکنه در اینطوری، مگر کار به جایی برسه بحرانزا بشه، مساله جامعه به خطر میفته، اونجا میاد حرف آخر میزنه. اگه این دیکتاتوری در همه نظام ها چنین دیکتاتوری وجود داره و این امر افتخارات در همه قانون هاست و الا هرج و مرج لازم با اون چه مصلحت جامعه و اساس هدف حکومت رو تشکیل میده اون از بین خواهد رفت. پس حاصلش این که دورترین نظام ها از دیکتاتوری نظام ولایت فقیه هست، وگرنه در سایر نظام ها کم یا زیاد نوعی دیکتاتوری وجود داره. حالا بگذاریم از تقلب هایی که در مقام عمل انجام میگیره، رأی مردم را میخرد یا با تبلیغات شستشوی مرضیشو میدن و سوقشو میدن به اون جهتی که پولدارها میخوان، همونطور که در آمریکا و در سایر کشورهای اروپایی انجام میگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. منصوب از طرف کی و منتخب از طرف کی؟ ما در تئوری به اصطلاح یا نظریه سیاسی اسلام برای تعیین حاکم مراتبی داریم. در مرتبه اول حاکم مستقیما از طرف خدا تعیین میشه و اون رسول خداست وقتی که پیامبر وجود داشته. در درجه دوم حاکم به وسیله پیغمبر باز از طرف خدا تعیین میشه و اون ائمه معصومین هستن سلام الله علیهم. در مرحله سوم اونجایی که دسترسی به امام معصوم نیست، خواه زمان حضور امام معصوم یا زمان غیبت، از طرف خود ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فقیه واجد شرائط منصوب شده به حکومت. این نصب دو شکل داریم. یه وقت هست امام معصوم شخص خاصی را با اسم با نام خود و پدر معین میکنه که او را من تعیین کردم، به او مراجعه کنید. گاهی یه عنوان کلی را میگه، میگه کسانی که واجد این شرایط هستن اینها از طرف من منصوبن. هر دو شده دید. مثل که در زمان حضور امام معصوم امیرالمومنین سلام الله علیه مالک اشرف را منصوب کردن، مالک اشرف واجب الاطاعه شد به خاطر اینکه امیرالمومنین او را نصب فرموده. مردم که نمی‌دونن انتخابات انجام بدن رأی بدن مالک اشرف را می‌خواد، امیرالمومنین نصب. موارد دیگری هم که شخص خاصی را تعیین کنن، مثل در زمان غیبت صغرا که 4 نفر از نواب اربعه از طرف امام زمان به شخص تعیین شده بودن، اینها منصوبن، منصوب به شخص. در غیر این موارد چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت کسانی با عناوین کلی منصوب شدن. خب وقتی این عناوین کلی هست اسم کلیش نه که فقیه جامع شرایط، فقیهی که اول شرطش فقاهت هست بعد شرایط دیگری عدالت و صلاحیت مدیریت. این عنوان از طرف امام معصوم نصب شده است. اما مردم از کجا بشناسن که کی به درد این کار میخوره یا کی اولاست؟ این زمان ما میدونیم هر کس این 3 شرط را در حد اعلا داشته باشید، یعنی فقاهتش بهتر از دیگران باشید، عدالت و تقواش بهتر از دیگران باشید، قدرت مدیریتش هم بهتر باشید، این منصوب است از طرف امام. اما خب نمیدونیم کیه. یا افراد متعددی هستن نمیدونیم کدومشون اولا هستن. اینجاست که یک نوع انتخاب هم به زمینه میشه. میشه اسمشو گذاشت انتخاب، اما در حقیقت انتخاب نیست، معرفیست. خبرگان میان، کسانی که فقیه شناسن، میگن ما بررسی کردیم در بین کاندیداها، در اون کسایی که صلاحیت برای این پست و مقام را دارن، فلان شخص اصلح از همه است. اونچنان که بعد از دهلت حضرت امام، خب مجلس خبرگان با اکثریت قاطع مقام معظم رهبری رو تعیین کردن. اینا میشه گفت یه نوع انتخاب است. ولی ما در بند اسم نیستیم. این شخص عنوان کلیش باید از طرف خدا و پیغمبر و امام معصوم تعیین شده باشه. به این معنا منصوبن، اما منصوبن به عنوان کلی، نه به شخص. ما مدعی نیستیم که پیغمبر یا امام شخص مقام معظم رهبری رو تعیین کردن. اونا فرمودن فقیه جامعه شرایط. اما مردم که وقتی امدای شد بین چند نفر نمیدونن کدومشون ارجحن، یک کسی باید تعیین کنه، یک مقام صلاحیت داری. بهترین کسانی که میتونن تعیین کنن خبرگان اون رشته هستن. و حالا همینجا به این پرانتز اضافه کنن که تا به حال شنیدید در انتخابات خبرگان تقلب شده باشی؟ گاهی تو انتخابات یک کوچه که تو یک بخشی انتخابات شهرداری چقدر ادعا میشه که تقلب شده، اما برای پست مجلس خبرگان چندین مرتبه انتخابات خبرگان در کشور واقع شده، یک بار نشیدم یک کسی گفته باشه تقلب شده. چرا؟ برای اینکه مردم روی وظیفه دینیشون میرن رأی میدن. اونجا پست و مقامی نداره خبرگان، حق و حقوقی ندارن. کسی که در انتخابات خبرگان انتخاب میشه مقرری نداره، پولی دریافت نمیکنه، وظیفه شرعی داره. اینه که کسی هم داوطلب زیادی برای دنیاش نمیشه، تقلبی هم درش انجام نمیگیره. اونها روی وظیفه دینیشون میگن بین خود و خدا ما این شخص رو اصلاح میدونیم. این اطمینان بخش‌ترین راه برای انتخاب اصلاحی. اما انتخابات دیگه ملاحظه میفرمایید که بالاخره کمابیش به حرفای گوشه کنار در اطرافی زده میشه. به هر حال پس ولایت فقیه یک منصوبیت از طرف خدا دارد. اونایی که میگن انتصابیست به همین معناست، یعنی عنوان کلیش ها امام معصوم معین فرمودید، فقیهی که واجد این شرایط است. به یک معنا انتخابیست برای اینکه خبرگان مردم که منتخب مردم هستن میان در بین خودشون یا خارج از خودشون کسی که اصله هست او را انتخاب میکنن. به یک معنا، نه به یک معنا انتخاب است. از کردم روح این انتخاب نیست، معرفی است، شهادت دادن است. ولی خب اسمن در ادبیات سیاسی گفته میشه انتخاب. پس ولی یه فقیه به یک معنا انتصابی است از اون جهت که خدا عنوان کلیش را تعیین کرده، امام معصوم معین فرموده. از به یک معنا انتخابی است برای اینکه خبرگانی که نمایندگان مردم هستند میان او را انتخاب میکنند، یعنی معرفی میکنند که او اصلح از دیگران است. پس هر دو عنوان با معنای خاص خودش سریع است. سوال بعد.
سوال که شما اطلاف مطرح کرد، دور فرضی معروف در نسب فقهای شورای نگهبان از سوی مقام رهبری هست و نحوه تعیین صلاحیت اعضای خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان و نظارت خبرگان بر مقام رهبری چگونه توجیه میشود؟
در این مسئله شبه دور در نظام ولایت فقیه هست که ده ها بار در کتاب ها و جزوه ها و سخنرانی اینا پاسخ داده شده. ولی خب چون همه آقایون فرصت نمی کنن مطالعه کنن، مثلا جوان های شبه باز هم ممکنه باقی مونده باشه. حتی من عرض کنم به شما که این گونه دورها اگه اسمشو بگذاریم دور، در تمام نظام‌های عالم وجود داره. حالا باز مثال می‌ذارم به این پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا، دموکرات‌ترین کشورهای دنیا، ببینید چی جوری. در اختلافی که بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات بر سر کاندیدای ریاست جمهوری شد که کدومشون برنده هستن، نهایتاً ارجاع شد به یک دادگاه، دادگاهی که 7 عضو داشت، 4 تاش طرفدار حزب جمهوری‌خواه بودن، 3 تاش طرفدار حزب دموکرات. اعضای این دادگاه از طرف رئیس جمهور نصب میشن. اعضای این دادگاه از طرف رئیس جمهور نصب میشن. اون میاد میگه این اعضا برای نمایندگی در این دادگاه، عضویت در این دادگاه منصوب میشن. از طرف دیگه همین دادگاه میاد رأی میده که این رئیس جمهور برنده انتخابات است. دوری این یک دور ظاهری است. این گونه دورها در همه نظام ها وجود داره. حلش به اینه. حالا صرف نظر از اینکه اصلا دور در امور اعتباری چه اشکالی داره، کاری به اون ندارن. حلش به اینه که درسته که رئیس جمهور اعضای این دادگاه رو معین میکنه، اما این رئیس جمهور که معین نکرده، رئیس جمهور قبلی تعیین کرده. اون رئیس جمهوری که معتبر بوده، ثابت بوده ریاست جمهوری، اون اومده اعضای این دادگاه رو معین کرده. حالا برای رئیس جمهور بعدی وقتی اختلاف میشه به این دادگاه مراجعه میکنه. این دوری لازم نمیاد. در واقع تعیین کنندگان این شخص دیگری، کسی که میخواد استفاده کنه از این دادگاه شخص دیگری است. عنوانش رئیس جمهوره. هر دو رئیس جمهور بهش اطلاق میشه. اما اون رئیس جمهوری که تعیین کرده اینا رو نصب کرده غیر از اینه. این همینجا در قضیه شورای نگهبان هم است. اعضای شورای نگهبان امام تعیین کنند. قانون اساسی هم حد داده که در اولین مرتبه شورای نگهبان را باید امام تعیین کنه. البته بعدش هم با یک شکل خاصی باز هم از طرف رهبری تعیین میشه. منظور اینه که این شورای نگهبان وقتی از طرف امام تعیین شدن، برای رهبر بعدی اگر بخوان انتخاباتی انجام بگیره، این شورای نگهبان رأی میده که این صلاحیت داره یا نه، یا انتخابات صحیح است یا نیست. دیگه برای امام رأی نمیده. امام اعتبارش قبلا ثابت شده بود به عقیده ما از طرف خدا، چون ولی یه فقیه هست، مشروعیتش از طرف خدا و امام زمان. به لحاظ منطق سیاسی روز با رأیی که مردم داده بودن در رفراندوم، مردم تعیین کرده بودن، اعتبارش ثابت شده بود. پس اون کسی که اعتبار داد به این شورای نگهبان امام بود، که او اعتبارش از این شورای نگهبان نبود، اون اعتبارش از طرف خدا بود یا از طرف مردم. بعد این شورای نگهبان برای رهبر بعدی میاد تأیید میکنه که او صلاحیت داره یا نداره، یا سایر منتخبی. این عین همون است که اعضای دادگاه عالی را رئیس جمهور تعیین میکنه، اما اینا به نفع یک رئیس جمهور بعدی میخوان رأی بدن، نه به نفع اون کسی که اونا را تعیین کرده. اما مسئله این که خبرگان چه نظارتی بر دستگاه رهبری داره. خبرگان از طرف شورای نگهبان صلاحیتشون تعیین میشه، نه نصب میشن. در هر قانونی وقتی میگن که کسانی حق کاندیدا شدن دارن که واجد این شرایط باشن، یک کسی باید تأیید کنه یه مقامی که اینا واجد شرایط اولیه هستن. مثلا در هر رژیم انتخاباتی، مردم سالاری، وقتی میگن نماینده مجلس مثلا سنش باید 25 سال بشه فرضاً، یا میگن تحصیلاتش باید مثلا حداقل دیپلم باشه، و یک کسی باید شهادت بده که این 25 سالش هست، یک کسی باید تعیین کنه که این دیپلم گرفته، دیپلمش درسته، یه مقامی باید اینا تعیین بکنه تا بعد وقت در انتخابات شرکت کنه و مردم رأی بده. وقتی قانون اساسی ما میگه نمایندگان مجلس باید دارای این شرایط باشن، سنشون حداقل این باشه، معلوماتشون این باشه، تعهد به اسلام داشته باشن، یک کسی باید بگه واجد این شرایط هستن تا بعد مردم رأی بدن. این نصب نیست، این شورای نگهبان نمیاد اونها را مشروع کند نمایندگیشون را. اون میگه شما صلاحیت دارید بری رأی بگیرید، اون رأی مردم است که تعیین کننده است. اگه مردم رأی دادن بهش میشه نماینده، نه ولی هزاری شورای نگهبان هم تأیید کرده باشه فایده نداره. پس اون چه انتخاب میشود اعتبار منتخب به رأی مردم است، نه به تأیید شورای نگهبان. تأیید شورای نگهبان مثل تأیید اداره ثبت احوال میمونه که آقا این 25 سال دو واجد این شرایط هست، این همینه. اون سنش رو تعیین میکنه، آموزش پرورش معلوماتش رو تأیید میکنه، اون شورای نگهبان هم تقواش رو تعیین میکنه، تعهدش به اسلام رو تأیید میکنه. یک کسی باید شهادت بده دیگه، این معناش مشروعیت بخشیدن نیست. پس اینجا اصلا دور برای نداره. شورای نگهبان میاد به عنوان یک مقام رسمی تأیید میکنه که اینا حق داره کاندیدا بشه. بعد از اینکه کاندیدا شد، اگه مردم بهش رأی دادن، اون وقت میشه نماینده یا میشه رئیس جمهور. اون کسی که مشروعیت میبخشه به این به اصطلاح سیاسی، مشروعیت مردمی بهش میبخشه، نظر مردمه، نه تأیید شورای نگهبان یا یه مقام دیگه دید. تأیید اونا مثل تأیید وزارت آموزش پرورش میمونه که این شخص داره معلومات دیپلم. بنابراین اونجا اصلا شبهه دور مطرح نیست. اونجایی هم که شبهه دور مطرح هست، با همون توضیحی که عرض کردم، این چیزیست که در همه نظام های دیگه هست. فرض بفرمایید رئیس جمهور میاد اعضای یک دادگاهی رو تعیین میکنه، اون دادگاه بعدا میاد رئیس جمهور بعدی را مشخص میکنه که او برنده است. یا نه، در مقام قضاوت رئیسش فرض کنید دادگاهی رو تعیین کرده، یا رئیس قوه قضاییه رو تعیین کرده، بعد خود اون قوه قضاییه میاد را به محاکمه میکشه. جالبه بدونید، خب همه شما میدونید امیرالمومنین قاضی را، حالا معروف شورای قاضی، قاضی قضات کوفه را تعیین فرمود. وقتی یک نفر ذمی، یک کافر اومد علیه امیرالمومنین شکایت کرد، رفتن پلو کی؟ پلو قاضی که خود علی نزد کرده بود. ولی طبق حالا اون چه منقول است، من نمیخوام بگم سندش درسته یا نه، شما خودم تحقیقی نکردم، طبق نقل معروف قاضی علیه امیرالمومنین شهادت داد، یعنی حکم کرد. گفت شما شاهدی ندارید، این زره در دست او است، پس نالوید شما رو. حالا اگه درست سن و نقلش از کردن، کار به روایتش نداره. عملا اگر کسی علیه شخص رهبر امروز در جامعه ما ادعای حقوقی کنه، امکان داره دیگه، بگه در اونجا ما شریک ملک بودیم، ایشون ملک ما رو بی اجازه من فروخته مثلا، میره دو دادگاه شکایت میکنه. دادگاه از رهبری که شاید بازجویی میکنه و ممکنه رأی علیه او صادر کنه، با اینکه رئیس کل قوه قضاییه را رهبر تعیین میکنه، تا این دور لازم نمیاد. بنابراین این شبهه ها یک نوع مغالطه ایست که بارها بیان شده و جوابش هم کتبن و شفاهن داده شده. انشاءالله مراجعه بکنم، بلن برای خالی نبودن عریضه جوابی کوتاه برز خواهش.
در مورد رضایت مطلقه فقیه و توجیه مطلق بودن هم، با توجه به معصوم نبودن فقیه، لطفاً توضیح بدهند.
بسیار سوال خوبی است. اصولا این مسئله امروزی که ما دربارش بحث کردیم، که رابطه ولایت با دیکتاتوری، یکی از انگیزه های یا عوامل اشتباه همین کلمه مطلقه است. همه بچه های دبستانی با این اصطلاح حکومت مطلقه و مشروطه آشنا هستند. میگن حکومت یا حکومت استبدادی و مطلقه است یا حکومت مشروطه است. معمولا حکومت سلطنتی را اینجور تقسیم. حکومت مطلقه یعنی استبدادی، یعنی دیکتاتوری. چون این کلمه مطلقه وقتی تو ادبیات سیاسی درباره یک رژیمی به کار میره معنای استبداد و دیکتاتوری را تداعی میکنه. کسی که سلطان مطلقه است، سلطنت مطلقه داره، یعنی دیکتاتوری، یعنی مقید به رأی مردم، مجلس شورا و این چیزا نیست، هر چه خودش بخواد، این میشه سلطنت مطلقه. خیال میکنن وقتی ما میگیم در اسلام ولی یه فقیه ولایت مطلقه دارد، این مطلقه همون مطلقه ایست که در باب سلطنت مطرح میشه، در صورتی اصلا هیچ ربطی به هم نداره. این از باب اشتراک در اصطلاح هست، این اون اشتراک لفظی است. داستان ولایت مطلقه و ولایت مقیده از اینجا شروع میشه. از بعد از زمان غیبت وجود مقدس ولیعهد، حتی قبل از اون در زمان حضور ائمه اطهار، همه ما میدونیم که اکثریت ائمه ما امکان اعمال حکومت و اعمال قدرت نداشتن، غالبا در تبعید، در زندان یا در حال تبعید زندگی میکردن و آخرش هم یا مسموم بودن یا مقتول. هیچ کدوم از اینا موفق نشدن حکومت تشکیل بدن و قدرتی داشته باشن که اعمال نفوذ بکنه. خب از طرفی مردمی که معتقد به امامت اونها بودن احتیاج داشتن به یک مرجع ای که در اختلافاتشون قضاوت بکنیم، حکومت بکنیم. دو تا شیعه وقتی اختلاف پیدا میکنن سر یک مسئله ای و باید به یک دادگاهی مراجعه کنن، دادگاه شرعی که نبود، دادگاه هایی که بود از طرف خلفای جور تعیین شده بودن، حکم این دادگاه رو بپذیرن یا نپذیرن. یک نیازی بود به یک نوع حکومتی که حداقل ضرورت‌های حکومتی را برای مردم شیعه تأمین کند. ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین با نصب ولی عام، نایب عام، یعنی همین فقیه واجد شرایط، این مشکل را حل کردند. گفتند اگر در یک شهری هستید که دسترسی به امام ندارید که براتون قضاوت کنید، یا امام در حال تقیه است یا در زندان است، در مسائل حکومتی که مورد نیازتون است به فقیه مراجعه کنید، او طبق حکم ما حکم می کند و حکم او مثل حکم ما واجب دارد. این اسمش گذاشتن ولایت مقید، یعنی ولایت محدود. به اصطلاح ادبیات سیاسی امروزی نوعی حکومت در حکومت، حکومتی که رسمی بود، حکومت جور بود، حکومت قاصد بود. مردم هم احتیاج به این حکومت مشروع داشتن که حکم او را عمل بکنن، دستورش را اطاعت کنن، چنین چیزی وجود نداشت. ائمه اطهار یک چاره اندیشیدن، یک ولایت مقید، ولایت محدود یا حکومت در حکومت درست کردن. گفتن دور از چشم حکومت رسمی، مسائل اختلافیتون را برید پیش فقها حل کنید. همه کسانی که سنشون اقتضا میکنه، پیرمردایی که کم و بیش در گوشه و کنار مجلس هستن، یادشون هست قبل از انقلاب اونایی که مقید به احکام شرعی بودن، حقوقهایی که از دولت قاصد میگرفتن میرفتن پیش ولی فقیه اجازه میگرفتن. شاید همه شما شنیده باشید، خصوص در قشر نجیب و معتبر و دیندار آموزش و پرورش که در اون زمان هم از سالمترین قشرهای مملکت بوده. اینا حقوقایی که میگرفتن میرفتن پیش فقیه جامع شرایط، میگفتن آقا ما داریم خدمت میکنیم، یا اجازه بدید داریم از دستگاه خارج بشیم، استعفا بدیم، یا برای حقوقمون فکر بکنیم. ولی یه فقیه از طرف امام معصوم اجازه میداد که شما چون جامعه به شما احتیاج داره برای این کار انجام بده، حقوق از طرف من، تو مجازی که این حقوق بگیری. این دولت در دولت بود، این ولایت مقید است. اون چه تا زمان این پیروزی انقلاب جامعه ما باش آشنایی داشت این ولایت بود. می گفتیم فقیه جامع و شرایط ولایت دارد، همین ولایت محدود بود، چون هیچ فقیهی که نمیتونست بر رأس حکومت قرار بگیره، کسی خوابش هم نمیدید. اما بعد از این که خدا تفضل فرمود در انقلاب اسلامی ما به رهبری امام شد و قدرت در کف باصفای او قرار گرفت، آیا ولایت او همون ولایت محدودی است که در زمان تسلط قاسمی در یک محدوده خاصی اجرا میشد یا نه حالا همه وظایف حکومتی را باید عهده‌دار بشید؟ شما چه میفرمایید؟ دین چه میگه؟ عقل چه میگه؟ اون وقتی میگفتن ولایت مقید که فقیه نمیتونست کار دیگری بکنی، گفتن در همون جایی که میتونی عمل کن، خمسا بگیر به اهلش برسون، زکاتو بگیر به اهلش برسون، در مرافعات مردم قضاوت کن، رأیت و حجت هست عمل کن، قیم معین کن برای سفار، از این کارهای محدودی که خیلی انعکاس مخالفت با دولت نداشت. اما بعد اینکه همه قدرت در اختیار ولی فقیه قرار گرفت، میگه معنا نداره که بگن بعضی از مسائل حکومتی را اجرا کنیم پس بقیه مسائل حکومتی را کی اجرا کنیم؟ از اینجا ولایت مطلق مطرح شد، یعنی حالا که ولی فقیه قدرت دارد همه مسائل حکومتی را باید عهده‌دار بشید، همه چیز باید به اذن او باشید، نه تنها اون چه در زمان حکومت غاصب و حکومت جور. این مطلق در مقابل اون ولایت محدودی است که زمان تسلط اهل ظلم و جور برای فقها بود. بعضی که فقیه قدرت پیدا کرد در همه چیز اعمال ولایت کنند، ولایتش هم مطلق خواهد بود. اما این معنیش نیست که آن ولایت تکوینی دارد مثل پیغمبر امام. تصال موضوع بحث خارجه. ولایتی که اینجا مطرح میشه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی است، یعنی ولایتی که یک حاکم دارد نه یک امام معصوم یا پیغمبر معصوم. پیغمبرم به عنوان حاکم اختیاراتی داشت، به عنوان نبی و رسول اختصاصاتی داشت، سایر مردم نداشت. حتی امام ها هم اون اختصاصات پیغمبر نداشته. ائمه اطهار طبق فتوای بسیاری از فقها اختصاصاتی داشتن، یعنی جهاد ابتدایی را امام معصوم باید اجازه بده، حتی طبق فتوای امام راحل رضوان الله علیه. این از اختصاصات امام معصوم است. طبق فتوایشون ولی فقیه حق نداره حکم جهاد ابتدایی بده. این از اختصاصاتی. اما اون چه مربوط به حوزه و حکومت و مسائل سیاسی اجتماعی جامعه است، اون دیگه حد و حصری نداره، مطلق است. این مطلق است معناش این نیست که هر ولایتی که پیغمبر و امام داشت نام دارن اون ولایت ها مربوط به این حوزه نیست، اون خارج از موضوع است. این نوعی اشتراک در اصطلاح است، اشتراک لفظی است. اون ولایتی ولایت دیگری است، ربطی به ولایت قانونی و حقوقی و سیاسی نداره. اون چه در حوزه حقوق و سیاست مطرح میشه این است که اون کسی که در رأس هرم قدرت قرار میگیره تمام مجاری قدرت باید به او ختم بشه. این میشه ولایت مطلق، برخلاف اون چه در زمان حکومت غاصب بود که در یک حوزه های محدودی فقیه میتونست تصرف کنه، نه به طور مطلق. این غیر از سلطنت مطلق است که حق دارد ولی فقیه اعمال ولایت به طور مطلق بکنه. اما اینکه اون حقهای اختصاصی که ولی فقیه داره که در بحث قبلی عرض کردم که در هر نظامی یک مواردی هست که حرف آخر را یک مقام باید بزنه، در نظام ما هم اون حرفهای آخر را یک نفر باید بزنه که ولی فقیه هست. اون چند تاست؟ همین هاست که در قانون اساسی اومده یا اینا به عنوان مثال است؟ بیش از اینا ممکنه یکی دو تا دیگه هم باشه. جوابش این است، اون نظامی که ما از امام یاد گرفتیم، او به ما تعلیم داد و خودش هم طبق اون عمل کرد، صریحا فرمود که اختیارات ولی فقیه منحصر به اون چه در قانون اساسی آمده نیست. خود او مواردی را عمل کرد که در قانون اساسی ذکر نشده بود، ایجاد شورای انقلاب فرهنگی که رئیسش رئیس جمهور کشور است. آیا این نهاد قانونیت داره یا نداره. اگر نداره پس چرا رئیس جمهور امریکا ریاستش رو قبول کرده؟ چرا مقررات او را اجرا میکنه؟ با اینکه در قانون اساسی چیزی نمیبنده که ولی یه فردی حق داره شورای انقلاب فرهنگی تأسیس کنه. و بسیاری از کارهای دیگه. همین امری که در مورد انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی انجام شد که مقام معظم رهبری فرمودن همینی که هست این را قبول کنید و دیگه دنبال نکنید. این عیناً توی قانون اساسی نمیاد که حق داره انتخابات را قبول کنید. و موارد دیگری، مواردی پیش میاد که نظام اسلامی احتیاج دارد به یک کسی که حرف آخر را بزنه. آیا اختصاص دارد به این یا نداره؟ این حل قانونیش به رأی شورای نگهبانه، چون تفسیری داره قانون اساسی. ما اگه بخوایم بگیم آیا اون چه در قانون اساسی ذکر شده منحصر به این هست یا بیش از این هست، تفسیری داره قانون اساسی. طبق خود قانون اساسی حق تفسیر قانون اساسی منحصر است به شورای نگهبان، هیچ برنامه دیگه حل نداره. اگه کسی شک داره باید از شورای نگهبان استفسار کنه که آیا این وظایفش، اختیاراتش رو ولی یه فقیه منحصر است به اون چه در قانون اساس اومده یا فراتر از این است. جواب اول من این بود که اون چه امام هم فرمود و هم عمل کرد اختصاص نداشت به اون چه در قانون اساسی اومده و کلام او برای ما حجت است، رفتارش برای ما حجت. کسانی که در از نظر قانونی شک داشته باشند باید رجوع کنند به شورای نگهبان استفسار کنند، رأی او حاکم است در تفسیر این بند قانون اساسی که این عنوان مثال است یا عنوان تهدید و احصا. و صلی الله علی محمد و آله.